بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 12 سطر 4. و اما مناسبت و هذه العلل المفارقه للمعلولات به حسب القياس الى الطبيعه فانما كان منها علتان على انه قایتون فهو عرف عند الطبيعه. بحث در این داشتیم که در علل و معالی کدام یک عرفند؟ این در حس، این در عقل و این در طبیعه. وضع این دو یعنی علل و معالی رو این در حس توضیح دادیم، این در عقل هم توضیح دادیم، الان میخواهیم این در طبیعت توضیح بدیم. البته علل رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی علل مفارقه بودند که اجزاء معلول قرار داده نشده بودند، ما ازشون تعبیر کردیم به فاعل و غایت. و بعضی علل هم علل غیر مفارقه بودند، یعنی اجزای معلول بودند، مثل ماده و صورت، علت مادی یا علت سوری، شما ازشون تعبیر کردیم به علت قوام یا علت داخلی. ابتدا گفتیم درباره علل مفارقه بحث میکنیم و الان بحثمون هم در همینه، بحث در علل داخلی که اجزاء مرکبند، اجزاء معلولند و نسبت به معلول بساعد به حساب میان، اون رو هنوز مطرح نکردیم، بعدا مطرح میشه انشاءالله. پس مورد بحث ما فعلا علل مفارقه هستن. ما این علل رو با معلولاتشون ملاحظه کردیم و عرضه کردیم بر حس، حکمشو یافتیم، عرضه کردیم بر عقل، باز خوشمشو یافتیم، حالا میخوام عرضه کنیم بر طبیعت. علل خارجی رو که ما ازشون تعبیر کردیم به علل مفارقه به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی غایت، یکی فاعل، و درباره هر دو حکم میکنیم. اگر اون علت مفارقه غایت باشد، یعنی علت غایی باشد، مفارقه که عرض میکنیم به معنی مجرد نیستن، مفارق یعنی جدایی از معلول، یعنی جز معلول نیست، از بساعتی که تشکیل دهنده مرکبن نیست، بیرون از معلوله، مفارقه یعنی بیرون از معلوله، مفارقه از معلوله، این منظور ماست. بلا اون معنای رائج مفارقه رو در اینجا اراده نشدیم، منظورمون علل مجرده نیست. جزا خودشون هم میگه علل مفارقه لل معلولات، در عبارتش داره مفارقه لل معلولات، قید لل معلولات رو پسر مفارقه میاره که مراد مفارقه عن الماده نیست، مفارقه لل معلولات. خب داریم اینو بحث میکنیم، اگر این چنین عللی غایت بودند حکمی دارند و اگر فاعل بودند حکمی دیگر. درباره غایت تفصیلی نداریم، یک حکم بیشتر نیست، اما درباره فاعل تفصیل داریم، چون فاعل دو نوعه و حکم هر نوع رو جدا بیان میکنیم. درباره غایت میگوییم که علت غایی پیش طبیعت اعرف است از معلول. چون طبیعت اگر این معلول را ایجاد میکند و به سراغ ایجاد این معلول می رود، به خاطر همون غایتیست که بر این معلول مترتب می شود، پس قصد ذاتی و اصلی طبیعت به اون غایت تعلق گرفته و اگر این معلول داره ایجاد می شه به خاطر این است که محصل اون غایته و طبیعت هم اون محصل رو اراده می کند و او را قصد می کند به قصد اولی، پس اون محصل می شود و طبیعت اون متحصل رو قصد میکند، محصل نه، طبیعت اون متحصل رو قصد میکند و اون متحصل میشود مقصود به قصد اولی. و مراد طبیعت یا به تعبیر دیگه اعرف عند الطبیعه، اما در صورتی که اون علت مفارقه فاعل باشد. فاعل رو به دو نحو تقسیم میکنیم، البته نمیدونیم هر دو نحو در طبیعت داریم یا نداریم. اگر داشته باشیم، با قیده اگر داشته باشیم تقسیم میکنیم. علت قایی مثلا فرض کنید که علت قایی برای ایجاد افراد وجود نوع و تحفظ بر نوعه، قبلا هم داشتیم. حالا طبیعت کدوم رو انتخاب میکنه؟ آیا به افراد قصدش تعلق میگیره یا به نوع قصدش تعلق میگیره؟ قصد اولیش به نوع تعلق میگیرد و اگر فرد رو قصد میکند از این باب است که محصل نوعه، پس اون فرد رو از باب مقدمه داره قصد میکنه، والا مقصود به ذاتش، مقصود اولیش همون نوع است. چرا؟ چون نوع غایت وجود فرده، فرد رو ایجاد میکنن تا نوع موجود شود و محفوظ بماند. البته این نظر فلاسفه است. در انواع اگرچه در انسان ممکن است یه فردی مقصود اصلی باشد، چنانچه انسان کامل مقصود اصلیه، ولی در مطلق انواع که نگاه میکنید، حالا با قطع نظر از این دقتی که در انسان داشتیم، نوع مقصوده، فرد مقصود نیست، مقصود طبیعت. یعنی اگه فرد مقصود طبیعت بود سعی میکرد حفظش کنه، در حالی که فرد رو عوض بدل میکنه طبیعت رو و اون نوع رو حفظ میکنه. معلوم میشه مقصود اصلش همون نوع که اینا قبلا گفته شدند. خب پس توجه میکنید در اینجا مثال زدیم برای غایت، مثال زدیم به نوع که غایت هست برای وجود فرد. مثال های دیگه ممکنه بزنید. به طور کلی میخوام بگیم هرگاه فعلی در طبیعت انجام شود لقرزن، اون قرز مقصود اولیست و این فعل برای رسیدن اون قرزه. پس چون اون قرز مقصود اولیست باید گفت عرف عند الطبیعه است، و قرز همون علت قاییست، پس علت قایی عرف عند الطبیعه است، عرف هست از معلوم. حالا عرضه کردیم معلول را با علت مفارقش را که علت قاییست عرضه کردیم بر طبیعت، دیدیم علت قایی پیش طبیعت معروف تره، طبیعت او رو بهتر میشناسه و او رو به قصد اولی قصد میکنه. یه چیه اینو قبلا گفتیم، قبلا گفتیم طبیعت این چیز عند الطبیعه عرفه، یعنی مقصود اولیه طبیعت. این قبلا توضیح داده شد، عرف در مورد طبیعت غیر از عرف در مورد عقل، چیزی عرف عند العقل یعنی عقل اول رو میشناسه و به توسط او بقیه رو میشناسه، عرف عند الطبیعت یعنی اول اونو قصد میکنه به خاطر رسیدن به این مقصود اولی یه چیزایی رو مقدمتا قصد میکنه، که اونی که مقصود اولیش میشه عرف پیش طبیعت، اونی که اولا شناخته میشه میشه عرف عند العقل.
طبیعت
توسط این از افرادش قصد نمیشه؟ نه، اینو قبلا توضیح دادیم. طبیعت به توسط افراد قصد نمیکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا منی که فرد انسانم ایجاد طبیعت میکنم، مثلا طبیعت من کاری نیست. اونو توضیح دادیم که طبیعت قصد میکند یعنی چی، طبیعتی که هنوز موجود نیست قصد میکند یعنی چی. از شده این خواهان وجوده، حالا چه به لسان امکان ماهوی، چه به لسان امکان به علاوه استعداد، این همه قبلا بحث، چه طبیعت قصد می کند وجود نوع را، خب خودش نوعه، داره قصد می کند وجود خودش را در حال جمز نیست. قصد می کند یعنی چی؟ یعنی تقاضای وجود می کند از مبادی عالیه، حالا یا با امکان ماهوی چه دارد یا با امکان و استعدادی چه دارد. خب در صورتی که وارد این بحث شدیم، این تموم شده بود، سوال کردیم توضیح بیشتری هست، و حالا وارد این بحث شده بودیم که اگر اون علت مفارقه از معلول فاعل باشد، این حکمش چیست؟ آیا این عرف از معلول است پیش طبیعت، یا معلول عرف از این است پیش طبیعت؟ جواب اینه که فاعل به دو قسم تقسیم میشه، فاعلای طبیعی داریم بحث میکنیم، فاعل به دو قسم تقسیم میشه. حالا البته فاعل طبیعی مورد بحث ما نیست به طور مطلق، ولی خب میشه گفتش که یه مقداری توجهمون به فاعل طبیعی بیشتره، بلا مطلق فاعل داره بحث میشه. خب فاعل به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی فاعلی که وجود گرفته تا فعلی رو انجام دهد، این البته قسم دومه که ابن سینا گفته، من قسم دومم عمدن اول میگم تو فکر میکنم اینجوری روشن تره. یکی فاعلی که اصلا بهش خداوند وجود عطا کرده تا کاری رو انجام بده، یعنی وجود این فاعل وجود عالیه، عالیه با الف، وجودش وجود مقدمیه، یعنی مقصود اصلی نبوده، نه این موجود شده چون ذاتش مطلوب بوده، بلکه این موجود شده چون فعلش مطلوب بوده، خواستن اینو ایجادش کنن تا به فعلش برسن. اینجا ذات می شود آلت، ذات می شود مقدمه برای فعل، و قصد اولی پیداست که به غایت تعلق گرفته. اینجا این چنین فاعلی مقصود به ذات طبیعت نیست، و این چنین فاعلی رو طبیعت سراغش نمیره به خاطر خود این فاعل، بلکه سراغش میره به خاطر فعلش، و فعلش همون معلوله. پس معلول پیش طبیعت عرفه در چنین جایی، لذا اون رو قصد میکنه، فاعل کار نداره. با این بیانی که کردم معلوم شد باز بحث رفت رو فاعل طبیعی، بس چون طبیعت میخواد قصد کند، طبیعت که مجردات رو قصد نمی کنه، طبیعت مادیات رو قصد میکنه، مجردات از حوزه قدرت او بیرونن، اصلا معنی نداره که اونا رو قصد کنه. بس در فاعل طبیعی شد با این بیان کرد کرد، اگرچه در ظاهر مطلق. پس طبیعت اگر فاعلی را که وجودش به خاطر فعلش مطلوب است داشته باشد، این فاعل مقصود اولی طبیعت نیست، بلکه مقصود اولی طبیعت فعل این فاعله، یعنی معلول. پس معلول در این صورت عرفه. اما اگر فاعلی وجود گرفته چون ذاتش مطلوب بوده و عرض علیه الفعل، یعنی به عنوان یه صفت، به عنوان یه صفت عارضی بهش میگیم فاعل، اینطور نیست که ذاتش مقدمه باشد برای فعل، ذاتش مطلوب فی نفسه، اما ازش فعلی هم انتظار میرود، در چنین حالتی این فاعل پیش طبیعت اعرف از فعلشه، یعنی اعرف از معلولشه، و طبیعت این فاعل رو قصد میکنه تا خود این فاعل موجود شود. بعدن عارضش، عارض همیشه ملحقه، همونطور که در وجود عارض ملحقه، در قصد هم ملحقه. طبیعت وقتی این وجود رو قصد میکنه، اون ملحق رو ثانیاً قصد میکنه، عارض رو ثانیاً قصد میکنه. پس فاعلیت این موجود و در نتیجه فعلش مقصود اول نیست، خودش مقصود اول است. پس خودش عرف از اندل طبیعه. بنابراین این قسم دوم فاعل میشود خودش عرف، ولی قسم اول فعلش عرف شد. اگر قسم اول رو داشته باشید، قسم دومون کثیر ببین. مثلا ماها ذاتمون مطلوبه، ما فاعل بعضی امور هستیم، مثلا فاعل کتابت، ذاتمون مطلوب خودش به لحاظ خودش فی نفسه مطلوبه، نه به خاطر کتابت مطلوبه. و این ذات مقصود اولی است، کتابت و کمالات دیگه مقصود ثانوی. پس ذات عرف است، معلول عرف نیست. اما اگر داشته باشیم چیزی رو که آفریده شده، ایجاد شده برای فعلش، اگر داشته باشیم، اون وقت خود فعل که معلوله عرف است، فاعل دیگه عرف نیست. پس در غایت گفتیم مطلقا عرف است اندت طبیعه، در فاعل تقسیم کردیم، در یک حال گفتیم فاعل عرف است اندت طبیعه، در حال دیگه گفتیم فعلش عرف است اندت طبیعه. پس وضع علل مفارقه و معلولاتشون پیش طبیعت روشن شد، روشن شد که این دو پیش طبیعت چه وضعی دارن، کدومشون مقصود اولی و به ذاتن، یعنی عرفن. این روشن شد.
فکر
ما
ذاتش قطع شده،
این
مادیه
هر دوش مادیه،
فاعلی که ذاتش قطع شده این هم مادیه،
فاعلی که طبیعت ذاتش را قصد کرده مادیه، ولی فاعلی که ذاتش قصد شده نلازم نیست مادی باشه. ما اول بحث اینطور کردیم، فاعلی که ذاتش قصد شده، اما حالا میگیم اگر اینطور تر کنیم، فاعلی که ذاتش قصد شده بس مطلقه دیگه، فاعل طبیعی و غیر طبیعی هر دو رو شامل میشه. اما اگر بگیم فاعلی که ذاتش را طبیعت قصد کرده، که بحث ما الان همینه که ذات فاعل مقصود طبیعت هست، عرف این در طبیعت هست یا نه، نه به طور کلی مقصود هست یا نه، این در طبیعت مقصود هست یا نه، این بحث ماست. چون این بحث رو مطرح کردیم، فاعل رو میکنیم فاعل طبیعی. ولی عرض کردم ابتدای بحث، عرض کردم که بحث ما مطلقه، ظاهر عبارات ابن سینا مطلقه. اگر هم ما مقصود رو به طور کلی مقصود قرار بدیم، یعنی نه مقصود طبیعت بلکه این مقصود، بازم بحث ما عام میشه. اما اگر ما مقصود رو مقصود طبیعت قرار بدیم، طبیعت چی رو قصد میکنه؟ طبیعت مجرداتی رو قصد نمیکنه، طبیعت مادیات رو قصد میکنه. قهرن اگر فاعلی مقصود طبیعت شد، حتما میشه فاعل طبیعی و فاعل مادی. به این صورت ما این بحث رو اختصاص دادیم به فاعل مادی، بلا بحث به علاوه ظاهر اختصاص به فاعل مادی نداره.
مخصم این دو قسم رو فاعل مادی
بزن. بله، مخصم این دو قسم رو فاعل مادی و طبیعی قرار دادیم.
مثال شما
چیه؟ مثال اولش در مثال اونجایی که خود شی ذاتش، یعنی ذات فاعل مقصود باشه، مثل انسان که ذاتش مقصوده، افعالی هم داره. اما اونجایی که شی رو وجود میدن تا فعلی رو بسازه، ابن سینا خود شک داره که چنین با فعالی طبیعی داری میناد درخ خودش مقصوده، نخیر میبه درخ مقصوده، ولی خودش هم مقصوده. بسیاری از درخت ها بدون میوه آفریده میشه، خودش اصل درخت هم که برای میوه است، پیش ما میوهش منظور اصلیست، پیش طبیعت که اینطور نیست. طبیعت اگر درخت رو موجود میکنه، نه به خاطر میوهشه، ما اگر درخت رو میکاریم به خاطر میوهشه، ما داریم از درخت استفاده میده میوه میبریم، ولی طبیعت از درخت استفاده خود درخت هم میبره. یعنی برای طبیعت خود درخت مهمه، میوهش هم مهمه. شما به مقابل قیاس الینا نسنجید، به قیاس الی طبیعت بسنجید. آیا طبیعت به درخت اهمیت میده یا به میوه اهمیت میده؟ ما به میوه اهمیت میدیم، اما طبیعت به هر دو اهمیت میده. از چوب استفاده میکنه، از تصفیه هوا استفاده میکنه، خیلی استفاده تو خود درخت هست که به میوهش کار نداره. پس طبیعت خود درخت رو قصد میکنه.
خود انسان تو جسمش منظوره، اونجا همین حرف میدید.
در کجا؟
خود انسان که خود علت مقصود،
در اینجا
خود علت مقصود، اینجا که علت طبیعت
معنی نداره،
پیش ما خود انسان وجود انسان،
نه پیش طبیعت وجود انسان مطلوب. همونجوری که وجود درخت مطلوب پیش طبیعت، کتابت مطلوب اولی نیست، کتابت هم مطلوبه ولی کتابت مطلوب اولی نیست. یعنی طبیعت دلش کتابت خواسته؟ نه، دلش انسان کاتب خواسته. انسان خواسته که کاتب باشه، ولی کتابت رو میتونی از طریق دیگه درست کنه. انسان کاتب خواسته. پیداست که طبیعت به انسان توجه خاص داره، همونجوری که به درخت توجه خواسته. متعرض میخوام بکنم که نگید درخت به خاطر میرست. بله که شما اینطوره، مگه درختی میوه نداشته باشه؟ مگه برای تصفیه هوا یا چیزای دیگه بسازیمش یا برای استفاده از چوبش بکاریمش؟ اما اگر میوه داشته باشه به خاطر میرست میکنه. طبیعت چه میکنه؟ ما رو لحاظ نکنید. طبیعت چه میکنه؟ بس در ما نیست، بس در طبیعته که اون نسبت به این فاعل چه نظری داره.
فاعلی که
مقصود به ذاته
باشد
نگشته به علت داخلیه نمی کنه. چی باشه؟ فاعل مقصود به ذاته باشد علت داخلیه نمی شود. هیچ وقت فاعل علت داخلی در فعلش نیست.
حسیت فاعلیت مربوط نیست اینجا. اینجا ما ذاتش رو یاد کردیم. فاعلیت
مارز قصد شد. ببینید ما داریم فاعل نسبت به معلول می سنجیم، نه فاعل نسبت به ذات خودش. فاعل نسبت به معلول هیچ وقت داخل نیست. هیچ فاعلی داخل در معلولش نیست، همیشه خارجه. شما ظاهرن دارین فکر میکنین ما فاعل نسبت به ذات خودش داریم میسنجیم که فاعلیت داخل در ذات هست یا نه. اون به اصلا مورد بحث ما نیست. ما فاعل رو نسبت به مفعول میسنجیم، نسبت به فعل میسنجیم. آیا فاعلی دارید که در فعل خودش مندرج باشه؟ نه، همه فاعل خارج از فعل خودشونه. پس فاعل علت خارجی است، هیچ وقت داخلی نمیشه.
قسمت دوم
معلول میشه علت غایب
بوده.
در قسم دوم معلول میشه علت غایب. در قسم دوم معلول بر میگرده به علت غایب، نه علت غایب بشه. در قسم دوم فعل معلوله ولی بهش حالت علت غایب هم میتونیم بدیم، بعدش میگردیم به علت غایب. ولی جز اقسام علت غایب براش ندادیم. ما جز اقسام فاعل قرارش دادیم. بالاخره داره فاعلی داره کار انجام میده، کارش قایت وجود فاعله، کارش قایت وجود فاعله. یعنی این فاعل موجود شده برای اینکه این کار رو انجام بده. وقت علت قایی که همون فعل مقصوده، مقصود اولیست. پس قسم دوم رو میتونید اجرا بدید به علت قایی، اما علایالن هیچ کدوم از دو قسم نمیتونید علت داخلی بگیرید. فاعل به هر دو قسمش و همچنین غایت علت خارجی، ایشون داخل در معلوم نیست.
علت غایی پس از این کلام شما استفاده میشه، تغییر اضافی اضافه به طبیعت، اون چیزی که علت غایی در قسم اول حساب
میشد مقصود. علت غایی برای وجود این شی، علت غایی اندر طبیعت، ولی دیگه یعنی میخوام عرض کنم منی که هیچ دخالتی در ساخت درخت ندارم نمیتونه علت غایی من مطرح باشه. اون طبیعت باید ببینید که چیزی در نظر گرفته، اونو دارم عرض میکنم. پس علت غایی نمیخوام بگیم حالا نسبیش یا نه، برای نسبت به فاعل و سنجیده بشه، نه نسبت به غیر فاعل. سازنده این درخت طبیعت است نه من. علت غایی طبیعت باید ملاحظه بشه نه علت غایی من. علت غایی طبیعت از ساخت درخت خود درخت، خود درخت میخواد برای میوه نکاشته تش، من برای میوه کاشتم.
اسم
لغت بازداشت
مایل به علت غایی تمیلشون
چیه؟ شما یعنی علت غایی شد معلول؟ نه، معلول غایت هست برای وجود فاعل و معلول است برای خود فاعل. یعنی خود فاعل تأثیر کرده ولی این تأثیر غایت برای فاعل، یعنی فاعل رو آفریدن تا این تأثیر رو داشته باشه. پس این تأثیر نسبت به این فاعل معلوله، نسبت به اون کسی که این فاعل رو آفریده غایته. توجه میکنید؟ این در قسم اخیر که در اون قسمی که فاعلی رو آفریدن برای فعلش، اون فعل علت غایی برای فاعل نیست، علت غایی برای سازنده فاعله، یعنی سازنده فاعل فاعل رو ساخته به خاطر اینکه اون فعل ساخته بشه، اما فاعل که اون فعلش رو نساخته به خاطر غایت خودش، فاعل تأثیر گذاشته این فعل ساخته شده. پس فعل نسبت به فاعل می شود معلول، اما این فعل نسبت به اون کسی که فاعل رو ساخته می شود علت غایی، علت غایی ساخته فاعل. این که میگن علت غایی معنیش نیست که اون معلول به ما این که معلوله علت غاییه، نه، به ما این که معلوله جداست، به ما این که علت غایی جداست، به ما این که معلوله به فاعل منتسبه، به ما این که علت غایی به سازنده فاعل منتسبه. که توضیح داده شد
این
در
وجود
عالی
این مسئله
مصنوعات
ابزاری که ما
آنی سازه، مصنوعات ابزاری به درد بحث ما نمیخوره، ما بحث در طبیعت داریم، بس در طبیعت داریم. ساخته های ما مثل همون کتابت ماست که همه فعل ما هستن، طبیعت قصد کرده ذات ما را بالقصد الاولی و افعال ما را از جمله اون مصنوعاتی که شما می فرمایید به قصد ثانوی. پس مصنوعات ما بازم معلول ما هستن و مقصود طبیعت همون تا مقصود ثانوی. نمیشه برای اون شقی که ابن سینا میگه اگر در طبیعت وجود داریم مثال مصنوعات رو بدونید، اولا بحث در مصنوعات نداریم، بحث در طبیعت داریم. ثانیا مصنوعات ما به واسطه ساخته طبیعت است، طبیعت ما رو ساخته نه برای مصنوعاتمون، ما رو ساخته برای خودمون، و مصنوعاتمون رو چون عوارض و افعال ما هستن قصد کرده مطابق قصد ثانوی. اینی که ابن سینا میگه اگر وجود داشته باشه معلوم میشه تفاوض کرده، شما زحمت بکشید پیدا نمی کنید، اون با این همه ذهن وسیعش پیدا نکرده شما نمیتونید پیدا کنید، ولی تو نمیگه نیست، میگه اگر هست معلوم میشه تو این فوائل رائجی که ما میبینیم پیدا نمی کنیم، باید یه جاهای دیگه جستجو کنیم، یه جوری دیگه باید جستجو کنیم. پس به این آسونی به دست نمیاد اون فاعلی که وجود گرفته به خاطر فعلش و خودش اصلا مطرح نیست جز به انوار مقدمه. نه، از قصد طبیعت آگاه نیستیم، ولی تا حدی از لوازم قصد طبیعت رو میفهمیم. چطور فهمیدیم انسان مقصود به ذات اوست و افعال انسان مقصود به عرض و به طبع؟ چطور اینو فهمیدیم؟ که از مقصود طبیعت آگاه نبودیم، از افعالی که هست و اوضاعی که هست میفهمیم، از لوازم مطلب به خود مطلب میرسیم. خب پس بحث ما در این قسمت هم تمام شد. معلول و علت مفارق رو در کنار هم قرار دادیم، بر طبیعت عرضه کردیم، دیدیم که در دو حالت علت عرف است، در یک حالت معلول عرف است. در یک حالت که علت علت غایی باشد عرف است، در یک حالت هم که علت علت فاعلی باشد ولی این فاعل ذاتش مقصود باشد باز علت عرف است، در حالت دیگر که علت علت فاعلی باشد ولی ذاتش مقدمه باشد برای فعلش و معلولش، اونجا معلول عرف است. این رو دیگه تفصیلیست که در بحث داده شد، صفحه 12 این سطح 4. و اما مناسبت و هذه العلل المفارقت للمعلولات به حسب القیاس الى الطبیعه، للمعلولات متعلق به مفارقه است، به حسب القیاس متعلق به مناسبته. این مفارق علل مفارقه للمعلولات چه مناسبت دارند؟ چه مناسبت دارند؟ یعنی با چی؟ به حسب القیاس علت طبیعت. اگر مقایسشون کردید با طبیعت، نسبت به طبیعت چه مناسبتی پیدا میکنن؟ عرفن یا عرف نیستن؟ کدومشون عرفن؟ علل عرفن یا معالی؟ مناسبتی که این علل یا معالی با طبیعت دارن، یعنی اگر مقایسه شوند با طبیعت چه مقایسه‌ای هست؟ چه جوری مقایسه میکنیم؟ اون علل رو عرف میبینیم یا معالج رو؟ فإنما کان منها، یعنی من العلل المفارقت للمعلولات، ما کان آنچه که از این علل علت باشد علا انه قایت، یعنی علت قایی باشه، چون علل مفارقه دو قسمن دیگه، یکی علت قاییش و علت فاعلی. حالا آنچه که علت قاییست فهو عرف اندت طبیعه، اندت طبیعه عرفه، ولی ما کان منها علتن، و هر چیزی که از این علل مفارق علت باشد علا انه فاعلون، یعنی علت فاعلی باشد، این دو قسم میشه. اگر و کان فاعلن لا علا ان وجوده لیکون فاعلن لما یفعلو، نه به این صورت که وجودش برای این باشد که فاعل ما یفعلهو بشود. وجودش وجود مقدمی نیست، خود وجود مقصوده، نه این که وجودش دادن تا فاعل ما یفعلهو بشود، ما یفعلهو بشود. اگر اینطور باشه فإن این فاعل عرف از عند طبیعه من المعلول، اینا توضیح داده شد روشنه. ولی ما کان وجوده، یعنی فاعلی که کان وجوده، و ما کان وجوده فی طبیعه لیس لذاته، اگر فاعلی داشته باشیم در طبیعت که وجودش لذاته نیست، یعنی به خاطر خودش موجود نشده، بل لیفعل ما یکون عنه موجود شده، لیفعل ما یکون عنه، یکون ما یکون عنه، یکون تام است، یعنی لیفعل ما یستر عنه، لیفعل ما یتحقق عنه، ساخته شده تا اون چرا که از او تحقق میگیرد و صادر میشود انجام دهد، نه ساخته شده تا خودش موجود باشد، ساخته شده تا چیزی دیگر ایجاد کنه. حتی یکون المفعول غایتن، به طوری که مفعول غایت بشود. این همون مطلبی است که عرض کردم که در اینجا معلول به علت غایی برمی‌گردد، ولی نه علت قایی برای خود این فاعل، بلکه علت قایی برای اون کسی که این فاعل رو ساخته. لا لهو فی فعلهی، فقط نه قایت باشد برای این فاعل در فعلش، بل لهو، یعنی قایت هست برای فاعل در وجود ذاتش. اون وقت هر کسی که وجود داده این قایت رو خست کرد، پس در واقع قایت می شود، قایت بر اون کسی که وجود داره، و قایت مترتب می شود بر این فاعل، قایتیست محرک اون موجد فاعل و مترتب بر خود فاعل، یعنی موجد فاعل تحریک شد که این فاعل رو ایجاد کند به خاطر صدور اون فعل، و اون فعل بر وجود مقدمی این فاعل مترتب شد، پس فعل قایت مترتب بر وجود فاعل است و علت قایی محرک سازنده فعل است. ابن سینا میگه این کان ما فی طبیعت شیء هازا صفته، اگر آنچه که در طبیعت است چیزی باشد که این چنین صفتی داشته باشه، یعنی چیزی رو داشته باشیم که فاعل باشد ولی وجودش مقدمه برای فعلش باشد، نه اینکه فاعلی باشد بالعرض که فاعلیتش عارضش باشه، اونی که زیاد داریم، فاعلی که فاعلیت عارضش زیاد داریم، همه ذاتهایی که فاعلن ایجاد شدن برای خودشون و به عنوان عارض فاعلیت هم برشون عارض میشه، اما فاعلی که صفتی چنینی داشته باشد که نه به خاطر خودش ایجاد شده باشد بلکه به خاطر فعلش ایجاد شده باشه، اگه داشته باشیم چنین چیزی، فلیسه و عرف جواب ماکان است، و ماکان وجوده مبتداست ولی حالت شرطی داره، لذا خبرش رو که فلیسه هست با فا میره که فای جوابی باشه، اینو میتونید خبر بگیرید، میتونید جواب بگیرید. فلیسه و عرف من المعلول، این چنین فاعلی عرف اندت طبیعه نیست، ولی المعلول و عرف طبیعه منه، یعنی از این چنین فاعلی، که اینا توضیح داده شد مطلب روشنه. و خلاصه بحث این شد که علتهای مفارق به سه قسم تقسیم شدن، دو قسمشون عرف بودن یا قسمش عرف نبود، این در طبیعه البته. شما می فرمایید که بعد از این شما قضای بالقوه رو که همون نباتات و جمادات هرچی هست استفاده میکنیم، وارد معده ما میشه، شیره ای و این غذا ترشح میشه و ماده جدیدی به نام کیلوس و کیموس به وجود میاد. این ماده فاعل است، فاعل است برای ایجاد غذای بالفعل و فاعلیست که ذاتش مقصود طبیعت نیست، بلکه فعلش که همون غذای بالفعل است مقصود طبیعت. غذای بالفعل یعنی اون چیزی که شبیه مقتضی است. مثلا این غذا تبدیل به گوشت میشه، تبدیل به پوست میشه، اون گوشت و پوست میشه غذای بالفعل که بدن او رو استفاده میکنه. این مقدماتی، این سبزیجات و حیواناتی که میکشیم میخوریم همه اینا جمادن، اینا غذای بالقوه. این غذای بالقوه بعد از اینکه تبدیل شد به اون ماده، تبدیل میشه به اون غذای بالفعل که بعد غذای بالفعل جذب بدن میشه و اون قسمت های تحلیل رفته ترمیم میشه. شما میفرمایید که این ماده که اسمش کیلوس و کیموسه، این فاعل بشه برای غذای بالفعل در حالی که خودش مقصود به ذات نبوده. این سوال شماست. اما جواب اینه که قوه هاضمه ما که مرکب است از چهار قوه، جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه، قوه قاضیه بگید، هاضمه نگید، چون هاضمه رو یکی از قوای این قاضیه گفتیم. قوه قاضیه ما که مرکب است از چهار قوه، یکی جاذبه، یکی ماسکه، یکی هاضمه، یکی دافعه، که این چهار قوه رو به ترتیب عرض کردن. قوه قاضیه ما فاعل، هم فاعل اون کیموسه، هم فاعل اون غذای بالفعل. کیموس کاری نیست، کیموس مسیره، علت نیست. یعنی قضا در سیری که از بالقوه تا بالفعل می کند، این وسط ها میشه کیموس، بعد میره تا بالفعل. این مسیر قضاست. فاعل چیه؟ فاعل قوه قاضیه است. قوه قاضیه داره انجام میده کارو، بعضی قسمت ها از کاراش مقدم میشه برای قسمت های دیگر، در حالی که هیچ قسمت از کارش فاعل قسمت بعدی نیست. مگه کیموس قضا رو میسازه؟ مگه کیموس گوشت و پوست میسازه؟ قاضیه میسازه، اما کیموس رو مبدل میکنه به گوشت و پوست. پس فاعل در اینجا اون کیموس نیست. عرض میکنم تلاش نکنید، خود ابن سینا همین رو بلده، نیافته. میشه میگه این کانه ما فکر طبیعت شیعون هاست، صفت هم نشون میده نیافته، بلده بود که روشن میکرد. خب این بحث تمام شد. این بس خلاصش این شد که علل مفارقه با معالیل عرضه شدن بر حس، عرضه شدن بر عقل، عرضه شدن بر طبیعت. در حس گفتیم اگر محسوس باشند حس اونا رو میشناسه، ولی چندان تقدم و تأخر رو نداره. یعنی گاهی هر دو علت و معلول با هم میابه، گاهی علت رو جلوتر میابه، گاهی معلول رو جلوتر میابه. این خیلی روشن نیست، وضع مشخصی نداره. اگر هم علت و معلول غیر مادی باشن یا یه چیزشون غیر مادی باشه که اصلا که حس اصلا نمیشناسه، نه عرف هست نه معروف. اما اگر عرضه کردیم بر عقل، گفتیم عقل هم میتواند علت رو بشناسد و به معلول برسد، هم میتواند معلول رو بشناسد و به علت برسد. اگر چه با شناخت علت روشنتر معلول رو میشناسد و با شناخت معلول اونچنان علت رو نمیشناسد، ولی بالاخره هر دو راه براش هست. بعد عرضه کردیم این دوتا رو بر طبیعت و گفتیم که طبیعت در دو مورد علت رو بهتر میشناسد، در یه مورد معلول رو بهتر میشناسد. این خلاصه بحثی که حالا داشتیم. اما الان میخوام وارد قسم دوم از اقسام علت بشیم که علت داخلی و علت قوام است. یعنی علتی که اجزاء معلولند، علتی که نسبت معلول بسیط به حساب میاد و معلول مرکب همین بسیط است. خلاصه میخوام بساط رو با مرکباتشون بسنجیم. اینجا چه وضعی پیش میاد؟ اندل حس مطرح میکنیم، اندل عقل مطرح میکنیم، اندل طبیعه مطرح میکنیم، پیش هر سه عرضه میکنیم ایشون ببینیم که کدومشون میشن عرف. این در حس ایشون میشن مرکبات عرفه. حس وقتی حس میکنه مرکب رو حس میکنه، انسان رو درک میکنه، تا بعدن بیاد با کمک اون قوای مافوقش تحلیل کنه انسان رو به اجزایش. حتی اجزای ظاهری اول انسان رو درش میکنه، میگه بعد انسان سر داره، دست داره، پا داره. حالا اجزای مثل ماده و صورت که اصلا از حوزه ادراک حس بیرونه، حس این دوتا جزء گیره میکنه درک کنه. ماده و صورت مرکب رو که همون جسمه درک میکنه، این اجزایش رو درک نمیکنه. این اجزای ظاهری رو داریم عرض میکنیم مثل دست و پا و اینها رو. ابتدا انسان رو میبینه، بعد نگاه میکنه دست داره، پا داره. یا مثلا حشرات رو میبینه، بعد میگه مثلا شاخک دارن، ابتدا که شاخکش رو نمیبینه که. یا مثلا میگه بعضی از حشرات شیشت پا دارن، بیشترشون شیشت پا دارن، یه شاخک هم داره. اینا اجزا رو بعدن میابه، بعدن با تجربه و با حس با دقت حسی میابه. پس حس ابتدا مرکب رو و بعد اجزا رو میابه. بنابراین پیش حس مرکب اعرف است از بساید. این وضع حس روشن. این دل عقل چی؟ این دل عقل بدون شک بساید اعرف است. عقل تا بساید رو نشناسه مرکب رو نمیشناسه. اگر شما به عقل مرکب رو عرضه کنید نه از طریق بسایدش، خوب نمیشناسیدش، اون وقت ممکنه از طریق عوارضش بشنسه، عوارضی که مؤخر از خودشه، یعنی از طریق مؤخر بخواد بشنسه، امکانش هست. ولی در واقع شیء متصف به این عارض رو داره میشنسه، نه خودمشه. مثلا جسم رو بهش بدید، جسم مستدیر رو، این بیاد از طریق مستدیر بودن این جسم رو بشنسه، این ذات جسم رو نشناخته، جسم مستدیر رو شناخته، یعنی شیء متصف به استدار رو شناخته. این شناخت جسم نیست، شناخت جسم به این است که بساطشون یعنی ماده و صورتشون میشناسه. پس عقل این چنینه که اگر بساط رو بهش دادی مرکب رو خوب میشناسه، اما اگه بساط رو بهش ندادی مستقیم خواست بیاد سراغ مرکب، مرکب رو کامل نمیشناسه. مرکب رو با صفتی از صفات و با عوارضی از با عرضی از عوارض میشناسه. من این شناخت کامل نیست. پس معلوم می شود که پیش عقل بساط عرفند از مرکب. لذا عقل اول سراغ بساط میره و بعد از طریق بساط مرکب رو میشناسه. این نشون میده که بساط پیش او عرفند. اما طبیعت، طبیعت هم سراغ مرکب میره. پس مرکب پیش از طبیعت عرفه. اگر اجزا رو طبیعت جفت جور میکنه برای اینکه مرکب رو بسازه، اون نمیخواد دست انسان بسازه، خود انسان بسازه و چون انسان احتیاج به دست داره دست انسان هم میسازه. پس اجزا مقصود اصلی طبیعت نیست، مقصود اصلی مرکبه و این مرکب چون ساخته نمیشود مگر با اجزا، به ناچار اجزا رو قصد میکنه. پس اجزا مقصود طبعی میشن، خود مرکب مقصود اصلی میشه. ولی این در همه جا نیستش. این که ما میگیم مرکب مقصود اولیه طبیعت، مال همه جا نیست. در اکثر این چنینه، ولی در بعضی جا هم خود بسیط مقصود اصلیه، اونجایی که طبیعت عناصر اربعه رو میسازه، اونجا مرکب در نظرش نیست، خود بسیط در نظرش نیست. بسیط پیشش عرفه، ولی اکثرا مرکب رو قصد میکنه. بله؟ بله. خب میفرمایید که در بسیطی که مثل اون عناصر اربعه است ما بحث نداریم، بحث در مرکبش داریم. ما در جایی بحث میکنیم که هم بسیط داشته باشیم هم مرکب، وقت سوال میکنیم کدام این عرف این در طبیعه است. در بسایط عنصریه که ما مرکب نداریم، خود بسیط الان ملحوظه. در اینجا خب بله، خود بسیط عرفه، ولی از بحث بیرونه. این سوال شماست. جواب اینه که ما از عناصر مرکبات هم میسازیم. بعد خود این بسائط چه بسائط مرکباتند، مقصود به ذاتند، مرکبشون هم مقصود به ذات. وقتی این بسائط رو ملاحظه میکنید میبینید خودشون هم مقصود به ذاتند. بله مثل دست و پا اینا هم بسیطند نسبت به مرکب، اگرچه خودشون مرکبند. اون خاک و آب و هوا و آتش هم که ما بگیم عنصر بسیط، اونا مرکب من المادت و صوره هستند، ولی در اینا بهشون میگیم بسیط. بسیطی که در اینجا ها میگیم اون بسیط مطلقی که بر خدا و مجردات اطلاق میکنیم نیست. این بسیطه یعنی مرکب از چند عنصر نیست. دست هم که میگیم بسیطه، یعنی نسبت به انسان بسیطه، ولی خودش مرکبه. پس بسیطی که اعرف نیست مثل دسته برای انسان، اما بسیطی که خودش معروفه مثل آب و خاک. چون انسان از هر دو آفریده میشه دیگه، انسان اجزای اصلیش همین عناصر اربعه است. بعد اجزا هم داره، خود مرکبش هم خود بدنش هم اجزا داره. الان دو جور اجزا برای این انسان هست، یکی اجزایی که همون عناصر اربعه هم، یکی هم اجزایی مثل دست و پا. اجزایی مثل دست و پا رو میگیم عرف نیست، مقصود اصلی طبیعت نیست. اون مرکب رو قصد کرده، این اجزا قصد طبعی شدن. اما اجزایی از قبیل خود عناصر اربعه اون مقصود اصلی طبیعته، نجا در طبیعت به طور جدا یافت میشه، به طور جدا یافت میشه، در حالی که در ذهن مرکب نیست. پس مقصود اصلی هست، مقصود اصلی هست، با اینکه جزء مرکب هم قرار میگیره. در همون وقت هم که جزء مرکب قرار میگیره بازم مقصود اصلی بوده، اگر چه حالا چون جزء مرکب قرارش دادیم الان مقصود طبعیش کردیم، و الا این قبل از اینکه جزء مرکب بشه موجود شده. توجه کنید چه عرض میکنم، قبل از اینکه این عنصر جزء مرکب بشه موجود شده، مقصود اصلی بوده که موجود شده، و نباید هم از بین بره. الان داره جز میشه، الانی که داریم در ضمن انسان به کارش میبریم داره جز میشه، ولی جزئی که مقصود اصلی بوده و الان هم مقصود اصلی هست. الان هم مقصود اصلی. بله وقتی میخوام مرکب رو بسازیم از این دو از این چهار تا مقصود اصلی یه مقصود اصلی دیگر میسازیم. یعنی نمیشه بگید نه از مقصود اصلی بودن بیرونه.
مقصود اصلی بودن باید چهارتاشون با هم
مقصود اصلیشون بگیم. نه چهار تا مقصود اصلی، مقصود اصلی که این مقدم مؤخر نداره، مقصود اصلی هست. مقصود اصلی هست یعنی همشون رو طبیعت خست کرده که بسازه و ساخته. وقتی شما نمیتونید میگید مقصود نیست، ما این چهار تا اونجور در طبیعت به صورت آزاد نمینیم، پس معلوم میشه طبیعت اینا ساخته. اگه ساخته مقصود اصلیش بوده. بعد همین هایی که مقصود اصلیش در ذهن یه مقصود اصلی دیگه رو به کار میبره. این اجزا هنوز مقصود اصلی نه، مقصود اصلی که بیرون نمیاد. پس در جهان طبیعت این چنین نیست که همه بساط مقصود طبعی باشند و مرکب تنها مقصود اصلی باشه، بلکه مرکب مقصود اصلی است غالبا. بساط هم در بعضی بساط مقصود اصلی هست، در بعضی نه مقصود اصلی نیست. مثلا از کلم در صفحه مقصود اصلی نیست، با اینکه نسبت مرکب بسیط هست، اما اون عناصر دربعی مقصود اصلی هست. پس در باره طبیعت این چنین میگوییم اغلب یا غالبا مقصود اصلیش مرکب است. مفهوم کلام اینه که احیانا مقصود اصلیش بساط است. بله. فعل طبیعتن یعنی خودشون طبیعتن دیگه. بله. خودشون طبیعتن به همون بیانی که عرض کردم، اون بیان یادتون نره. این طبیعت تقاضای وجود داشت، طبیعت نوعیه آب، طبیعت نوعیه خاک، تقاضای وجود داشت و وجود گرفت. مقصودش وجود خودش بود، نه وجود بگیرد تا انسان را موجود کند. اونم بود ولی میخواست خودش هم موجود بشه، خودش موجود بشود تا موجود باشد جنن انسان را موجود کند. نه دیگه، اینو من دارم توضیح میدم دیگه. قبل از شما طبیعت چی میگیری؟ فکر میکنید یه طبیعت کلی داشتیم که قبل از این طبایع نوعیه موجود بوده و این طبایع نوعیه رو ایجاد کرده؟ اصلا این مشان نمیگه. بله، نظر ایفان این است. نظر ایفان طبیعت کلی داشتیم، از این طبیعت کلی این طبایع نوعیه تنظر کرد، ولی مشا اینو نمیگه. مشا میگه هر طبیعت نوعی خودش داره موجود میشه. موجود میشه یعنی چی؟ یعنی تقاضای وجود میکنه. تقاضای وجود میکنه یعنی مقصودش وجود خودشه. حالا کی بهش وجود میده؟ خدا بهش وجود میده. فاعلی که به اذن الله مأمور وجود دادن، اون وجود میده. اینطوریه. ولی بالاخره این مطلب یادتون نره، طبیعت که مقصود قصد میکند وجود را، وجود طبیعت نوعی این قصد میکنه وجود خودشو. قصد میکنه یعنی خواهانه، یعنی تقاضا میکنه. چون من توضیح دادم، این اشتباه نکنه. نه، در مرکبات اینطور است، اینطور کلیت نداره. هر طبیعت نوعی مندرج تحت طبیعت نوعی دیگه نیست. بعضی طبایع که بساط مرکباتن مندرج میشن تحت یکی دیگه، اونم اندراج اسمشو نمیذاریم. اندراج اسمشو نمیزنیم، ترچیب اسمشو میزنیم. یعنی اینا میان توی انسان یک مرکبی میسازن که وجود دیگری است غیر از اون عناصر. حالا اون عناصر صورتشون از بین میره یا صورتشون باقی میمونه حرف دیگری است، اختلافه. بعضی میگن صورت اصلیشون از بین میره، صورت مرکب میاد. بعضی میگن نه، صورت اصلی هم محفوظ، صورت مرکب هم میاد. علی حالا اینجا اصطلاحاً گفته نمیشه که اون بساط مندرج در مرکبات، بلکه گفته میشه بساط مرکبات رو ساخته. اندراج به اون معنی شما میگید نیست، اندراج در مفاهیم هست. مگر منظورت از اندراج همون ترکیب باشه؟ اگر اون باشه که خب با حرف ما یکی میشه. بله؟ کره خاک، کره خاک توش خاک هست، پس بسیط در خارج موجود. آب هم همینجور. حالا تو آب ما داریم که مخلوط داشته باشه، ولی آب خالص هم داریم. تو هوا حالا قسمت‌های پایینش بگید با گرد و غبار مخلوط، قسمت‌های بالاش خالصه. تو نار که بدون شک نار خالصه، نه دستی از دستی که بشر بیرونه. اینجا که ما هستیم و موجودات دیگه هست، باد هست و این حرفا، یه اختلاطاتی حاصل میشه، خلطی حاصل میشه که چیزی با چیزی مخلوط میشه. برید بالاتر، اونجایی که این عوامل نیست، عناصر خالص موجوده. تو خود همین کره زمین هم خاک خالص موجوده. تو آب هم هست، منتها حالا آبها رو میگیم یه مقداری مخلوط داره، شاید اون زیر زیرشه یه جاهاش خالص هم پیدا کنه. آب خالص هم داریم که میگن بیرنگ. بسیط یعنی امثال بسیط در خارج نداری؟ فرض میکنی؟ ظاهرا اینطور نیست. بسیادم شما کرونا رو دارید خالص خالصه، کرونا مسلم خالصه، حالا بقیه کراجه خوزه درش حرف بزنید کرونا خالصه، پس بسیط خارجی داریم چه در طبیعت چه در غیر در غیر طبیعت که فراوان داریم، اقول همشون بسیط هم در خارج هم موجوده، نفوس بسیط هم در خارج موجوده. بله بسیط طبیعی میفرمید، بسیط طبیعی هم انسان بسیط داری ما در خارج. امروزه میگن هر بسیطی رو که ملاحظه میکنید با یه چیز دیگه مرکبه، سابقه اینو نمیگفته بسیط خارجی مو داریم. بخار بالا میره تو همون هوا منجمد میشه، اگر بالاتر از هوا بره گاهی از اوقات بخارات و دخانات وارد کره نار میشن و در اونجا مشتعل میشن و بعد خالص میشن. خودشون اینا گفتن دیگه. چرا ستاره شهاب شعله‌ای میدهد روشنی میدهد بعد خاموش میشه، یعنی زائل میشه؟ زائل که نمیشه. این شهاب وقتی وارد کره نار میشه اون مواد خارجیش مشتعل میشه، مشتعل میشه و دیده میشه، بعد که خالص شد دیده نمیشه چون نار شفافه، دیده شدنی نیست. این که میره توی کره نار شفاف میشه، اول شفاف نیست، اولش با اون مخلوط هایی که داره وارد کره نار میشه، مخلوط ها آتیش میگیرن و نوری که شما میبینید انعکاس اشتعال همون مخلوط هاست، بعد مخلوط ها زائل میشن، خالص میشن، خالص میشن دیگه نمیبینید. اینجوری تو چی میکردن دیگه؟ امروز میگن شهاب سنگیست که وارد جب میشه و بر اثر حرکت شدید تو جب شعله بر میشه، از جب که بیرون رفت خاموش میشه، نزد یه زمان کوتاهی شما روشنش میبینید بعدم نمیبینیدش. اما قدیمی ها اینطور نمیگفتن، قدیمی ها میگفتن وارد کره نار میشه اونجا مشتعل میشه، مشتعل که شد خالص میشه دیگه دیده میشه. پس خود نار خالص است و تازه خالص کننده، خالص کننده هست. این سوال شما برای ما نافع بود نه مزر. این نظریه
ما مانو
که تسیان میدنم
مانتا
بود بشونه اینا رو مطالعه شدید حتما محاسبه شده. اولی که خواستن این موشک ها رو بسازن گرفتار های مسئله بوده که چه کنیم، سوختش رو از چین گرفته بودم چون چین از قبل فشفشه رو درست کرده بود و مواد سوختی موشک از چین گرفته شد. اونطور مونده بودن که این بدنه رو چطور بسازیم، از چه آلیاژی بسازیم که در جب با اون سرعت کذایی حرکت میکنه مشتعل نشه. مدت ها تو همی فکر نمید تا بلخواهی کشف کنم. پس این که میبینید این موشک آتیش نمیگیره با این سرعت از مواد خاصی ساخته میشه و روش محاسباتی میشه، مایلا جب مشتعل کننده است. از کره نار رد میشه.
بله
اگر تو کره ماه وارد بشه حتما باید از کره نار رد بشه.
وارد شدن به کره ماه ثابت نشد.
بله گفتم که کلک بوده خدا
شو میگه.
بله حالا کره نار هم چه قدیمی ها میگفتن، امروزه که نمیگن. خود شیخ اشرا قبول داشت کره نارو، خود شیخ اشرا بگم کره نار نداریم، هوای داغ داریم، شما خیال میکنید کره نار. البته کسی نرفته بود اونجا، چون روی محاسبات عقلی میگفتن باید کره ناری باشه.
شیخ
اشرا قبول داره. چرا؟ شیخ اشرا نارو قبول داره، نار که به صورت کره در جهان باشه قبول داره. نارو مگه میشه قبول نداشته باشه؟ عنصر نارم قبول داره، منتها میگه مخلوط. خب مطلب رو بخونمش. و اما نسبت و اجزاء المرکبات الى المرکبات منها، منها متعلق به مرکبات، زمینش به اجزا برمیگرده. نسبت بدیم اجزای مرکبات رو به مرکبات از اون اجزا، یعنی این دوتا رو کنار هم جمع کنیم، بساید و مرکبات رو جمع کنیم، بعد عرضه کنیم یک بار بر حس، بار دیگر بر عقل، بار سوم بر طبیعت، ببینیم حکم چیست. فإن المرکب عرف به حسب الحس، اگر عرضش کنید بر حس میبینید مرکب عرف هست از بسید، زیرا حس یتناول اولا الجمله را، یعنی مجموعه را که همون مرکبه، و یدرکها اون مجموعه رو درک میکنه، ثم یفصل و تفصیل میده، تفصیلی که در تواناییش باشد. مثلا این مرکب رو تفصیل نمیده به ماده و صورت، چون در توانایی اون نیست، تفصیل میده به دست و پا و سر و گردن همسر زمیش، چون این در تواناییش هست. پس مرکبی رو درک میکند، بعد مرکب رو تفصیل میدهد به تفصیلی که میتواند و به تفصیلی که نمیتواند. خب حالا مجموعه رو که اخص میکنه چطوری اخص میکنه؟ مطلبی که قبلا گفته شد ابن سینا داره تذکران تکرارش میکنه، میگه وقتی که این مرکب رو اخص میکنه، این مرکب عناوین مختلف داره، جسم هست، حیوان هست، انسان هم هست، عناوین مختلف داره. این عناوین رو از آن به خاص شروع میکنه که قبلا هم گفتیم، یعنی اول انه جسمنش رو ملاحظه میکنه، بعد انه حیوانش رو، بعد هم آخر سر انه انسان رو. اما نه به طور کلی ها، انه هازل جسم، هازه رو میاره، انه هازل جسم، انه هازل حیوان، انه هازل انسان. پس وقتی میخواد این مرکب هم درک کنه، با این عناوین خاص درک میکنه، با این عناوین درک میکنه که این عناوین بعضی خاصن بعضی عامن، از عامش به خاصش میاد. چه اینقدر گفته شد و اذا تناول الجمله، وقتی این مرکب رو هم تناول کرد و عکس کرد، تناولها بالمعنى العام، ای انه جسمان او حیوانان، اگر مجمورم درک کرد و گرفت، تناول این اخص و گرفت دریافت کرد، تناول این جمله را بالمعنى العام، یعنی این مجموعه رو با اون عنوان عامش میابد که انه جسمان یا حیوانان، ثم یفصلها، بعدن تفصیل میده، یعنی به سمت خاص میره. یا یفصله ها همون یفصل قبلی، این یفصله ها دو جور میشه من میشه، یکی این که اول میره سراغ عام، بعد یفصله ها یعنی میره سراغ خاص، یا یفصله ها یعنی مرکب رو مفصل میکنه بس آتشون پرش میکنه، که همون یفصله که قبلا گفتیم، هر دو جور میتونیم من کنیم. این اندل حس بود. اما اندل عقل، یعنی اگر بخوام مرکبات و بساط رو بر عقل عرضه کنیم، ببینیم عقل کدام رو زودتر درک میکنه. و اما عند العقل فإن البسیط اقدم من المرکب است، اول بسیط رو درک میکنه بعد مرکب. فإنه یعنی عقل لا یعرف طبیعت مرکب را الا بعد ان یعرف بساط اون مرکب، همیشه از طریق بساط باید بسن که مرکب بیاد، مستقیم نمیتونه مرکب رو درک میکنه، اگه درک کرد درک مبهمیه، درک شفاف نیست. منظور از بساط اون جزء لایتجزا نیست. بالاخره شما جزء را، این دست رو به یک جزئی منتهی میکنی، مثلا فرض کنید سرانگشت، محسوسات رو دارم عرض میکنم، مثلا دست رو میارید تقسیم میکنید به بازو و مرفق و کف و انگشتان و سرانگشتان، این تقسیم میتونید دوباره قسمت میکنید، هر قسمی رو تقسیمتون بالاخره یه جا به یه جزئی اخیری میرسه، ولی اون جزء رو میتونید تقسیم فکی و تقسیم مقداری کنید، ولی دیگه تقسیم که عقل که جسم که حس بگوید تفصیل است دیگه نمی کنید. یعنی مثلا فرض کنید که حس ازش بپرسید میگه که به سرانگشت که رسیدی تمام، دیگه سرانگشت تقسیم مقداری نمی کنه، ولی سرانگشت هم قابل تقسیم مقداری هست، ولی حس تقسیمش نمی کنه دیگه. اون باید با وسیله چاقویی به چیزی تقسیم بشه، بعدم آخر سر به توسط وهم تقسیم بشه، آخر سر هم به توسط عقل تقسیم بشه. اونایی که میگن جز لا یتجزا نداریم اینطوری تقسیم میکنن، ولی حس تقسیمش این نیست. تقسیمش اینه که این بدن رو میبینه، تقسیم میکنه به دست و تن و امثال ذلک، بعد دست رو نگاه میکنه دوباره تقسیم میکنه، به یه جاش میشه تقسیم خط میکنه، یعنی دیگه حس جلو نمیره. اینجا دیگه وسائل دیگری برای تقسیم لازمه. پس اینجا نیست که بگید حس تا بی نهایت میره یا منتهی نمیشود تقسیمش، نه، یه جا میرسه تمومش میکنه و میگه این وسیط است. ولی شما اینو دست عقل بدید میگید بسیط نیست، ولی حس میگه این بسیطه، اونجا که رسید تقسیم منتهی میشه، تفصیل منتهی میشه. نه، بسیطی که در اینجا گفتیم دست و پار هم گفتیم بسیط نسبت بدن دیگه، نه توضیح بدم. بله، عناصر اربعه هم هست، عناصر اربعه هم بسیطه، ولی دست و پار هم گفتیم بسیطه. این همه دو جزء مثالمون آمد دیگه. این همه گفته شد. اون وقت چرا صحبت نکردید؟ اون وقت قبول نداشتید؟ یا قبول داشتید؟ من این همه توضیح دادم، اونجا اشکال نکردید، ظاهرا پذیرفتید، ولی حالا الان شک کردید. مال حس بود، اما مال عقل که بساط رو عقل منتهی میکنه، بساط رو به یه چیزی، بالاخره به جنس و پس منتهی میشه تموم میشه، یا به ماده و صورت منتهی میشه تموم میشه، یه واسه پیش نمیری. بله، صورت رو دوباره میشه تقسیم مقداری شد، اون دیگه جز بس نیست، اون چه در بسیط رو بسیطتر نمیکنه، چه اون تقسیم مراد ما نیست، تقسیم مرکب به بساط، مرکب رو تقسیم کنید به بساط، این تقسیم منتهی میشه. عقل میبینید که جسم مرکب تقسیم شد به هیولا و صورت تمام شد، حالا دوباره صورت جسمی بر اثر این که مقدار داره تقسیمات بی نهایت میپذیر، اون یه حقیقی هست، اصلا جزء بحث ما نیست. ما میگیم مرکب رو تقسیم کن به وسائطش، وقتی به وسائط رسیدی تموم میشه. اما شما میگید به وسائط که رسیدی دوباره تقسیم مقداری بکن، این که اصلا موضوع بحث ما نیست. بله، اگه تقسیم مقداری کردیم به آخر نمیرسیم، ولی این جزء بحث ما نیست. جزء بحث ما اینه که مرکبی رو به وسائطش منحل کن، وسائط محدود پیدا میکنه، نه وسائط نامحدود، ولو اجزاء نامحدود پیدا میکنه، ولی وسائط محدود پیدا میکنه. عقلم که نمیخواد از طریق اجزاء این جسم بشناسه، اون میخواد از طریق وسائط جسم بشناسه، و چون وسائط محدودن میتواند با شناخت این محدود مرکب رو بشناسه. شما میفرمایید وسائط نامحدود میشه و این نامحدود عقل نمیتونه بشنسه تا به کمک این نامحدود بخواد مرکب رو بشنسه. جواب اینه که اجزا نامحدود نیستن، وسائطی که تشکیل دهنده این مرکب نامحدود نیستن، ولی اون جزئی که بر حسب تقسیم مقداری میخواد پیدا کنید هیچ وقت لا یتجزا نیست، همیشه یتجزاست، یعنی تقسیمتون متوقف نمیشه، ولی اون تقسیم مورد بحث ما نیست. تقسیمی که مورد بحث ماست تقسیم مرکب به بساطه، و تقسیم مرکب به بساط منتهی میشه. وقتی بساط هر مرکبی محدود معین معدود نامتناهی نیست، عقل میتواند از طریق این بساط متناهی مرکب رو بشناسه. تقسیم مقدار، تقسیم مقداری هم که مربوط به حسه، عرض کردم حس هم یه جا توقف میکنه، پس بازم بساط حسی هم حساب کنید نامحدود نیستن. بساط عقلی نامحدود نبودن، بساط حسی هم نامحدود نبودن، یعنی بساطی که با تقسیم حس به وجود میان محدودن، بساطی که با تقسیم عقل به وجود میان محدودن. فرق نمی کنه چه حسی باشه چه عقلی باشه. عقلی و عقلی هم لازم نیست حتما اون که شما می فهمید به مفاهیم منتهی بشه. تقسیم عقلی جسم به ماده و صورت است، حس تقسیم نمی کنه، عقل تقسیم می کنه، ماده و صورت هم مفاهیم نیستن. اینطور نیست که همه مرکبات رو ما منحل کردیم به مفاهیم برسیم. بله اگر ذهنن منحل کردی به جنس و فصل نیستی، اگر جنس و فصل رو مفهوم بدون، جنس و فصل هم مفهوم نیست. اما این در عقل فإن البسیط اقدم من المرکب، فإنه یعنی اقدم، یعنی اقدم این در عقل، در نظر عقل بسیط اقدم است از مرکب. فإنه یعنی فإن العقل لا یعرف طبیعت المرکب را الا بعد اینکه یعرف بساط مرکب. حالا فإن لم یعرف بساط مرکب را، مرکب رو میخواد بشناسه اما از طریق بساط نمیشناسه، این یا از طریق بساط آمده و ناقص قرار داده، یعنی کامل نکرده کار خودشو، یا اصلا سراغ بساط نرفته. دو حالت اتفاق میفته. اگر مرکبی رو عقل از طریق بساط نشناسد دو حالت اتفاق میفته. حالت اول این که از طریق بساط آمده ولی کار رو تمام نکرده، نیمه کار رها کرده، یعنی جنس رو یافته فصل رو نیافته، آمده سراغ بساط اما به کمال نرسونده، همه بساط رو نیافته فقط جنس رو یافته. دومی که اصلا نه، اصلا سراغ بساط نیامده، از اول جسم رو گرفته بعدم رفته سراغ عوارض جسم و اوصاف جسم که بعد از جسم هست نه قبل از جسم. وسائط قبل از جسم هست، این رفته سراغ بعد از جسم، نه رفته سراغ ملحقات، نه رفته سراغ مقدمات. در این دو حالت که از وسائط شروع کرده ولی کامل نشده کارشو، یا از وسائط اصلا شروع نکرده از ملحقات شروع کرده، در این دو حالت شیء رو به طور کامل نمی‌شناسه، شیء رو متصفاً به صفتی میشناسه که حتی شاید با این صفت ممتاز از چیزی دیگه نشود. خب اگه به صفت جنس بشناسه او رو ممتازش نمی کنه و با بعضی از ملحقات عام من بشناسه ممتازش نمی کنه. بله اگه با خواص بشناسه امتیاز هست، ولی امتیاز یه مطلبه، شناخت حقیقت یه مطلب دیگه است. او هرگز شناخت حقیقت براش پیدا نمیشه اگر چه امتیاز هم بدهد، مگر در صورتی که از بساط شروع کنه، که اگر از بساط شروع کنه شناخت حقیقت هم براش حاصل میشه، امتیاز هم حاصل میشه. پس راه شناخت عقل این است که از بساط شروع کنه. به همین جد میگوییم بساط اندل عقل عرفه. فإن لم یعرف این عقل بساط اون مرکب را، فقط عرفه یعنی اون مرکب رو شناخته، به عرض من اعراضهی او جنس من اشناسهی، و در هر دو صورت ولم یصل الى ذاته، در هر دو صورت به ذات نرسیده، که از بساط شروع کرده و فقط جنس رو یافته به کمال نرسونده، در این صورت ذات رو نشناخته، چه از عوارض شروع کرده باشه بازم ذات رو نشناخته. کأنه عرفه، گویا که این عقل شناخته اون جسم را یا اون مرکب را، مثلا به این عنوان که جسمیست مستدیر یا جسمیست ثقیل یا به ما اشبه هزالک، اینا رو شناخته، اما لم یعرف ماهیت جوهری، ماهیت جوهر جسم رو نشناخته. چرا؟ چون از بساط شروع نکرده. اگر از بساط شروع میشد ماهیت رو هم میشناخت. پس عقل اگر بخواد ماهیت مرکبی رو بشناسه لاجرم باید از بساط شروع کنه، اون هم همه بساط رو بشناسه تا نتیجتا به مرکب واصل بشه. فرمایش شما اینه که از کلام ابن سینا استفاده می شود که اگر کسی از طریق عوارض پیش آمد و جسم را از طریق عوارض شناخت، حقیقت جسم را نشناخته. بنابراین علمای فیزیک امروز که از عوارض جسم میخوان جسم رو بشناسن و همیشه به لوازم و عوارض اجسام توجه دارن نه به حقایق، بنابراین نظرات اونها برای شناخت حقایق کافی نیست و اولا کافی نیست، ثانیا نظرات اونها رو نمیتوان اشکالی بر نظرات قدما که در شناخت حقیقت بحث میکردن قرار داد. این فرمایش شماست که هم نظرات اون جدیدی ها رو کافی نمیدونید برای شناخت حقایق اشیا، هم میگویید نظرات اونها رد کننده نظرات قدما نیست، چون قدما در موضوعی بحث میکردن اونا در موضوع دیگه بحث میکنن، قدما در شناخت حقیقت بحث میکردن اونا در شناخت عوارض بحث میکنن. بنابراین دو تا بحث جداست، یکی رو نمیشه ضایع کننده دیگری یا معید دیگری قرار داد. این فرمایش شماست. جواب اینه که خود امروزی ها معترفه به این حرف، نه از کلام ابن سینا داریم. خود امروزی ها میگن ما شناخت حقیقت جسم رو نداریم، ما فقط عوارض جسم رو میشناسیم، حقیقت رو نمیشناسیم. اونا ادعای شناخت حقیقت ندارن. گاهی از اوقات بر قدما اشکال میکنن، میگن این عوارض نشان میدهند که ذات اونی که شما گفتید نیست، اگر ذات اون بود چنین عوارضی باید میداشت و این عوارض ما نشون میده که ذاتی نیست. گاهی این چنین اشکال میکنه، ولی حرفتون تمامه. کسی که در محدوده عوارض بحث میکنه نمیتونه به کسی که در محدوده ذات بحث میکنه ایراد بگیره، دوتا محدوده است، دوتا موضوعه. اما گاهی میگه من از این بحث خودم محدوده بحث تو رو کشف کردم و فهمیدم اشتباه رفتی. گاهی اینطوری اشکال میکنه. اگر اینطور اشکال میکنه باید، ولی اگه مستقیم بخواد اشکال کنه بدون این که بیاد تو محدوده قدما، نه اشکالش کنه.
ما میشتر بودیم دست آورد کنیه امروز فلسفه رو در قسمت تبدیلیات باطل کرد، ولی با این کلامه ایشون منظور اینه که نیست، مگر همون اشکالی که شما رو کرده کارده
بله.
پس اونی که امروز راضی شده و ما میشنویم نمیتونه به این شکل صحت داشته باشه.
این چه میگن دست به قول شما دستاوردهای علم امروز طبیعیات دیروز رو باطل کرده، این شاید به طور کلی تمام نباشه، در بعضی قسمت ها ممکنه اشتباهی در بین کلام قدما یافت شده و امروزی ها تذکر دادن. این در هر علمی اتفاق میفته که یه مسئله رو مثلا فرض کنید که صاحبان اون علم اشتباه ترک کردن، یکی پیدا میشه اشتباه رو کشف میکنه. در هر علمی اتفاق میفته و این دلیل بر این نمیشه که خود اون علم رو بالمره کنار بذاریم به دلیلی که دوست مسئلهش باطل شده. دوست مسئله باطل شده در هر علمی اتفاق میفته. اگر این مسائل مسائل اساسی و زیربنایی باشن و باطل شده باشن، خب بله روبنام باطل میشه، ولی اگر این مسائل مسائل اساسی و زیربنایی نباشن نمیشه گفت کل علم باطل شده.
کسی هم نمیده
بر
اینا اشکال
های اونا رو توجیه
و جواب بده،
فقط اشکال
کرده
کسی هم
حالا به
تذیره یا دفاع میکنه،
اینا
هم حالا
کسی جواب.
بله حالا به قول شما ممکنه بعضی اشکالات امروزی علای حالان عرض کردم، نمیشه گفت علم امروز علم دیروز رو باطل کرده، مگر این که به طور کلی مبنای علم دیروز رو باطل کرده باشه. شما خود گفت علم دیروز باطل شده و ظاهرا اینطور نشده.
الان مجبوریم
و احس و شناخت زودتر
به اینکه
اعراب
و
اهم
رو بشناسیم. الان اینجا داره میگه جسم رو نمیشناسه مگر اینکه یک اعراضی از اون رو بشناسه، یعنی اون اهم رو نشناخته احسی رو شناخته.
بس های دخص ها نزد
مرکب در آخر میگه که این ما را بودن جسم مصدیر آفرقی لما ما شناخته، یعنی اخصی ازش شناخته بدون این که اون عرفش که اهم باشه شناخته باشه.
شما می فرمایید ابن سینا قبلا گفت عقل اعم رو می شناسد بعدن اخص رو، در اینجا اول بسیط رو شناخته بعد مرکب رو، این دوتا با هم نمی سازه. این طور می خواهد بگی؟
نه بسیط که اعم هست،
بسیط ممکنه اعم باشه. این اصلا دو تا بحثه، اهم یه بحثه، بسیط یه بحث دیگه است. در باب اهم و اخص عقل سراغ اهم میره، در باب بساطت و ترکیب عقل سراغ بسیط میره. دو تا بحثه، این دو تا با هم یکی نکنید، چون ظاهره میخواد یکی بکنید.
نه اینجا میگه بساطت رو حتی نتونست بشناسه، اگر بساطت رو نشناخت و کجا میشناسه، از اون اخص ها میشناسه،
از عوارض میشناسه،
از عوارضش که میگه.
ولو عارض عارض عام باشه، نه چی لزومی نداره عارض اخص باشه، ولو عارض عارض عام باشه، جنس که حتما عامه، البته عارض نیست ولی عامه، عوارض هم ممکنه عوارض عام باشه. البته عرض میکنم مثلا بحث بساطت با بحث اهمیت دو تا بحثه. یه بحث میکنیم که اگر اما اخص داشتیم عقل سراغ کدوم میره، میگیم اهم. یه بحث میکنیم که اگر بسیط و مرکب داشتیم عقل سراغ کدوم میره، میگیم بسیط. حالا اگر یه بسیطی هم اهم بود هم بسیط بود، از دو جهت عرف اندلاق داره. اگر فقط بساطت داشت از یه جهت عرف. توجه میکنی چه از میکنی؟
این قائل نباید برمون قائل قدیم
نه مبتنی نیست، دو تا مطلبه. خودشون هم بعدن میگه، خودشون بعدن جنبندی میکنه، همین رو میگه. نه اما اندر طبیعه، اندر طبیعه مرکب عرفه یا بسیط عرفه؟ میفهمد فإن المرکب هو المقصود فیها، یعنی فی طبیعه، در طبیعت مرکب مقصوده، پس مرکب عرفه. اما فی اکثر الاشیاء، در اکثر اشیا اینطوره، توضیح دادم که در بعضی جا بسیط عرفه، عرفه این مقصود به ذاته. کتاب ما بعد از بلعجزا ویرگول گذاشته، آدم به نظرش میرسه که بلعجزا عطف میشه بر اشیا، در حالی که بلعجزا مبتداست. بعد از بلعشیا ویرگول باید گذاشته بشه، بعد از بلعجزا باید ویرگول خط بخوره. عبارت اینطوره، فی اکثر اشیا تموم شد، والاجزاء یقصد حال یحصل فیها قوام المرکب. اجزا رو طبیعت قصد میکند، یقصدها یعنی یقصد اون اجزا رو، تا در اون اجزا قوام و مرکب رو قرار بدهد، یعنی مرکب رو میخواد متقوم کنه از اجزا، پس به اجزا احتیاج داره، نه اینکه اجزا مقصود اصلیش باشن، مرکب مقصود اصلیش. منتها چون این مرکب متقوم از اجزاست و باید قوام این مرکب در اجزا باشه، ناچار اجزا رو درست کنه تا قوام مرکب در این اجزا قرار بده. به این جهت قصد میکنن اجزا رو، پس اجزا مقصود طبعی هستن، مقصود بالواسطه هستن، مقصود به ذات و مقصود اصلی نیستن. بله؟ یقصود ها چی؟ اجزا را قصد می کند این طبیعت، یقصد ها یعنی یقصد طبیعه الاجزا، اجزا مبتداست، ضمیر یقصد ها بر می گرده به اجزا. اگر برگردیم به مرکب یا به هر چیزی دیگر، اولا از نظر معنا باطله، ثانیا از نظر ادبی باطله. جمله خبر است، رابط مبتدا می خواهد، رابطش همین زمیر یخصوده هاست، حتما زمیر یخصوده ها باید به اجزا برکرده، به جای دیگه برد نمیگرده. مذکر مؤنث هم خیلی براتون مهم نمیشه، ابن سینا مذکر مؤنث رو غالبا رعایت نمی کنه، ولی عبارت اینه بل اجزا تقصده ها، عبارت درست اینه، تقصده طبیعه اون اجزا. خب تمام شد مطلب این. اما این در طبیعه اگر سر خط نوشته نمیشد ابی نداشت، چون به حسب الحس و گفت به دنبالش بدونی که سر خط بیاره، اما این در عقل رو گفت، خب اما این در طبیعت هم پشت سر همون مینوشتی، یا همه رو سر خط میامدی عرصه رو، یا این در طبیعت یعنی خود سر خط آمدی. فرد عرف این در عقل حتما با سر خط باشه، خلاصه گیری از کل مطلب. کل مطلب یعنی نه مطلبی که درباره علل گفتی، آنچه درباره علل گفتیم، آنچه قبل از علل گفتیم. یعنی ما دو بحث تا حالا داشتیم، یکی این که اگر عام خاصی بود عام عرف است یا خاص، یکی این که اگر بسیط و مرکب بود بسیط عرف است یا مرکب. هر دو بحث رو داشتیم. حالا این دو بحث رو خلاصه گیری میکنم. اگر عام و بسیط رو به عقل عرضه کردیم، توجه کنید در این خلاصه گیری حس و دخالت نمی کنید، یعنی خلاصه مباحثی که در حس گفتیم در اینجا دیگه مطرح نمی کنیم. چرا مطرح نمی کنیم؟ به خاطر اینکه ما بحثمون در علومه و در علوم به جزئیات نمی پردازیم، به محسوسات نمی پردازیم، لذا برای ما مهم نیست که پیش حس چی عرف است. ما در مباحث علمی به کلیات می پردازیم، لذا در و کلیات هم عقل درک می کنه. پیش ما عرف بودن اندل عقل مهمه، نه عرف بودن اندل حس. طبیعت رو هم از باب این که بالاخره در خارج نقشی داره و در وجود خارجی اشیا دخالت داره داریم مطرح میکنیم. ولی اساس بحث ما در تعلمه، تعلیم و تعلمه. در تعلیم و تعلم هم عقل دخالت داره. اول بحثی که ما شروع کردیم در این بحث این بود که وقتی ما میخوام تو طبیعیات وارد بحث بشیم از کجا شروع کنیم. یعنی بحثمون در تعلیم و تعلم بود، در مبادی کدوم مبدا رو مقدم بگیم، کدوم مبدا رو مؤخر. وقتی وارد مسائل شدیم امور عامه رو مقدم بگیم یا امور خاصه رو. اصلا بحث ما در تعلیم و تعلم بود از اول و به مناسبت همون بحث به اینجا کشیده شدیم. پس بحث در تعلم بحث اصلی ماست، بحث در طبیعت هم بحث طبیعی ماست، بحث در حس به هیچ درد ما نمیخوره، لذا اینجا اصلا مطرحش نمیکنیم. اینجا اصلا مطرحش نمیکنیم، در خلاصه گیری مطرحش نمیکنیم، در وقت بحث در تفصیل مطرحش کرد. در اینجا فقط بحث در عقل میکنیم و در طبیعت. خب اگر عام میداشتیم یک، عام خاصی داشتیم یک، بسیط و مرکبی داشتیم دو، و اینا رو عرضه کردیم، عقل کدام رو انتخاب میکند؟ بفرماید عام رو انتخاب میکند و بسیط رو. حالا اگر عام و بسیط یکی بودن همون یکی رو انتخاب میکنه، اگر دوتا بودن عام رو جدا بسیط رو جدا. یعنی در جایی که عام داشته باشیم و خاص، و در جایی که بسیط داشته باشیم و مرکب، عقل سراغ عام میره در اونجایی که عام خاصه و سراغ بسیط میره اونجایی که بسیط و مرکبه. اما اگر یه جای شیء بسیط عام من بود، خب دیگه بهتر، عقل سراغ همون بسیطی میره که عام من بود. حالا اگر بسیط خاص بود چی؟ بسیطی خاص، مرکبی عام. داریم فرضی بحث میکنیم، داریم یا نداریم کار نداریم، داریم فرضی بحث میکنیم. اینجا به یه حیثی که مرکب عامه میره سراغ مرکب، به حیثی این که بسیط بسیطه، یعنی اون خاص بسیطه، میره سراغ خاص. حالا شاید نداشته باشیم، عرض میکنم اینجا یه بحث فرضی مطرح شد. این در مورد عقل. اما در مورد طبیعت، طبیعت در خاص و عام میره سراغ نوع که خاصه، در مرکب و بسیط میره سراغ بسیط، میره سراغ مرکب، چون بسیط رو به خاطر مرکب میخواد، بسیط رو میخواهد تا قوام و مرکب رو در این بسیط قرار بدهد. پس عقل به سمت عام رفت و به سمت بسیط، مرکب به سمت، طبیعت به سمت خاص می رود و به سمت مرکب. فل اعرف و عند العقل من الامور الخاصه و العامه یک، و من الامور البسیطه و المرکبه دو، اعرف هو العامه است، در اونجایی که امور عامه و خاصه داریم. اعرف هو البسیطه است، اونجایی که امور بسیطه و مرکبه داریم. پس وضع این مطالبی که عرضه شدن بر عقل روشن شد که کدومش رو باید زودتر عرضه کنیم و واسطه برای عرضه بعدی قرار بدیم. ولی اندت طبیعه، یعنی اعرف اندت طبیعه، اولا در اون باب عام و خاص خاصه نوعی است، نه هر خاصه، خاصه نوعیه، ولی خاصه شخصی هم عرف نیست، قبلا گفتیم. و در اون بابی که بسیط و مرکب مطرحه، اعرف این در طبیعه مرکب است. این تمام شد. بعد یه استدراکی نسبت به طبیعت می کند که نظرش استدراکی در مورد طبیعت نیست، می خواد از طبیعت منتقل بشه به تعلم. میخواد بگه همونطور که در عالم وجود که وجود خارجی است این چنین است، در عالم تعلم هم که وجود ذهنیست باید این چنین باشه. اینجا میخواد از طبیعت به تعلم منتقل بشه، میخواد از طبیعت به تعلم منتقل بشه، نه اینکه بخواد استدراکی در مورد طبیعت داشته باشه، ولی در ضمن استدراکی هم هست. قرارش استدراک نیست، ولی ضمناً یه استدراکی هست. در این استدراک میگه که طبیعت از عام شروع میکند به خاص میرود، پس در تعلم هم باید از عام شروع کنیم به خاص میرود. ببینید حرف چیه؟ حرف اینه که همونطور که در طبیعت از عام به خاص میرویم، در تعلم هم باید از عام به خاص برویم تا وجود ذهنیمون به وزان وجود خارجی باشد. تعلم حقایق به وزان وجود و تحقق حقایق باشد. همونطور که حقایق تحقق پیدا می کنند، همونجور هم تعلم شدند. ایشون داره اینطور این بحث می کنه، ولی در ذهن داره استدراک هم می کنه. تا حالا می گفت طبیعت به سراغ عام نمی ره، اول به سراغ خاص می ره، از خاص به عام. اما در اینجا داره برعکس می کنه، میگه همونطور که طبیعت اول سراغ عام میره بعد از عام به خاص میرسه، ما هم در تعلممون باید اول سراغ عام بریم بعد از عام به خاص برسیم. این حرفش با حرف قبل نمیسازه، یعنی استدراکش مشکل درست میکنه، ولی حرفش حرف بدی نیست. حرفش اینه که تعلم باید پیرو تحقق باشد. چرا؟ چون ما داریم تعلم میکنیم حقایق خارجیه رو، پس تحقق خارجی را باید رعایت کنیم در تعلممون. اگر در خارج این حقایق به نحوی محقق می شوند، در علم ما هم باید اون نحو و ترتیب لحاظ بشه. بنابراین هر جور که در تحقق هست، همون جور باید در تعلم باشه. حرف درستیه، ولی تو حرفش اینطور میگه، میگه همونطور که در تحقق طبیعت ابتدا سراغ عام می رود بعد سراغ خاص، شما هم در تعلم ابتدا سراغ عام بریم بعد سراغ خاص. اون حرف اولیش که میگه در تحقق طبیعت سراغ عام می رود بعد سراغ خاص، با حرف قبلیش نمیسازه. اینجا مشکل درست میشه، ولی حرف خودش حرف درستیه. مرحوم آقا جمال این اشکال مطرح میکنه که اینت با حرف قبل نمیسازه. حرف قبل این بود که ما طبیعت نوعیه رو این در طبیعه عرف گرفتیم، با امور آمبر عرف نگرفتیم، پس طبیعت از نوع به سمت عام می رود، نه از عام به سمت خاص برود. در اینجا میگه از عام به سمت خاص می رود. این اشکال مطرح می کنه، خودشم جواب می ده. جواب می ده که در اون نوع هم عناوین عام و اخص و اخص و لخص داریم. می ده همه انسان که طبیعی همین نوع انسان دیگه، مثلا یا انسان یا چیزی مثل انسان، فرس مثلا. این طبیعت رو نگاه کنید چند تا عنوان روش مترتبه. انسان بهش میگیم، حیوان بهش میگیم، جسم بهش میگیم، چند تا عنوان داره. طبیعت اول جسمیت اینو تأمین میکنه، بعد حیوانیتش رو، بعد انسانیتش رو. پس توجه میکنید که طبیعت هم وقتی میخواد این خاص رو بسازد، اول عناوین عامش رو تحقق میدهد، اون را جسمی میسازد که حیوان است، حیوانی میسازد که انسان است. سمجه میکنی چه از میکنن؟ از اول انسان نمیسازه، جسمی میسازد که حیوان است، حیوانی میسازد که انسان است. از طبیعت رو نگاه کنید، بازم از عام رفته جلو، منتها مقصود اصلیشون نو بوده، از عام شروع کرده به خاص رفته تا نوع رو بسازد. عناوین عام نوع رو مبدا قرار داده، به عناوین خاص منتهی شده. پس درست میگه ابن سینا در اونجا که گفت مقصود اصلیش طبیعت نوعی است، درست گفت، مقصود اصلی طبیعت نوعی است. اینجا میگه حالا میخواد طبیعت نوعی رو بسازه، چجوری میسازه؟ اول میره سراغ عامش، بعد خاصش، بعد خاص خاصش. از هر دو حرف درسته. مقصود اصلی طبیعت ساخت نوعه، ولی وقتی میخواد نوع رو محقق کند، این چنین محقق میکنه. هر دو حرف ابن سینا درسته، اشکال نداره. بله؟ بله دیگه، همین را آقا جمال هم میاره. میگه قبلا تصریح کرد به این که ابتدای فعل طبیعت از شخصیات است، ولی شخصیات رو به خاطر نوع میسازد. در اینجا میگه اونجام که میخواد طبیعتی رو بسازه یا شخصی رو بسازه، اول عنوان عامش رو میسازه، فرق نمیکنه. طبیعت اگه طبیعت نوعی رو بخواد بسازه، اول جسمونش، بعد حیوانونش، بعد انسانونش میسازه. شخص رو بخواد بسازه، اول حاضر جسمش رو، بعد حاضر حیوان و بعد حاضر انسان رو میسازه. در هر صورت فرق نمیکنه چه بخواد طبیعت رو بسازه چه بخواد شخص رو بسازه. طبیعت رو بخواد بسازه، این عناوین بدون حاضر رو میاره، جسمون، حیوانون، انسانون. شخص رو بخواد بسازه، عناوین با حاضر رو میاره، حاضر جسم، حاضر حیوان، حاضر انسان. مقصود اولیه طبیعت نوعه، منتها چطوری میخواد نوع بسازه، از آم شروع میکنه تا نوع بسازه. پس بله، قبلا هم به قول شما هم میگفت، یعنی بالاخره از مطالب قبلیش هم این جمعی که آقا جمال کرده به دست میاد. عرف یعنی مقصود به ذات بودن دیگه. عرف اینجا مقصود اصلی طبیعت اون نوع است، منتها این کلیات رو باید مقدمتا انجام بده تا به نوع برسه. باید جسم و حیوان رو درست کنه تا به انسان برسه. پس جسم و حیوان مقدمه میشن، بعد مقصود اصلی همون نوعه. این میخواد نوع بسازه، منتها چطوری بسازه؟ همونطور که میخواد مرکب رو بسازه بعد اول بساطو بسازه تا به مرکب برسه، همچین اگه میخواد نوع بسازه، اول باید اون آمها رو بسازه تا به این نوع برسه. پس مقصود اصلیش نوع، اونهای دیگر رو قصد کرده و اول رفته سراغ اونها، زیرا که اونها وسیله ساخت نوع هست. اول وسیله رو ساخته، بعد اون چه مقصود اصلیش بوده به مفیده بوده. توجه کنید مطلب قبلی با مطلبی که الان داریم میگیم هیچ منافاتی نداره. پس جواب آقا جمال جواب خوبیه.
تصرف میکنیم
که مرادش حاضر جسم، مرادش حاضر جسم، مرادش حاضر جسم. ما خلاف اینو داریم میگیم، ما میگیم مرادش حاضر جسم نیست، مرادش حاضر حیوان نیست، مرادش حاضر انسانه. منطور چون حاضر انسان بدون حاضر حیوان و بدون حاضر جسم حاصل نمی شود، قصد تبعی به حاضر حیوان و حاضر جسم پیدا کرده. مقصود اصلیش همون حاضر انسانه، یا مقصود اصلیش انسان حاضر هم بردارید، ولی چون میبیند انسان بدون حیوان و جسم درست نمیشه، به حیوان و جسم قصدش تعلق گرفته. پس مقصود اصلی همون نوع دیگه. ما داریم خلاف اون چه که شما دارید برداشت میکنید میگیم، و این خلافی که داریم میگیم توش تنافی نیست، خلاف فرمای شماست، ولی خلاف کلام شیخ نیست.
مقدمات
عرف از ماخره. عرف یعنی چی؟ هنوز شما عرف رو به معنی شناخت میگیری. عرف یعنی مقصود. مقدمات که مقصود مقدمی هن، مؤخرات مقصود اصلی هن. اون مؤخر مقصود اصلی هن، بقیه مقصود مقدمی هن. پس جسم و حیوان مقدمه هن، مقصود مقدمی هن، انسان مقصود اصلی هن. شما فرمان مقدمات عرف هن، این جلوتر هم. بله در شناخت یه حرف دیگری است. در ایجاد چی؟ در ایجاد مقدمات درست میشن تا ما رو به اون مؤخرات برسونن. در شناخت هم گاهی از اوقات همینطوره، مقدمات رو میشنسیم تا مؤخرات برسونیم، ولی در اونجا به مقدمه میگیم عرف. عرف اونجا که عرف اندل اقله به معنی شناخته، عرف اینجا به معنی مقصوده، اون مؤخر مقصوده، نه مقدم مقصود باشه. اینا تحفظ کنید، معنای عرف در طبیعت، معنای عرف در عقل، این همه خلط نشه، بخواد خلط بشه مشکل درست میکنه. لکن نهو کما ان طبیعت تبتد و فل ایجاد بالعوام و البساعت، خط بعدش فکزاله که تعلم یبتد و من العوام و البساعت. یه تشبیه داره میکنه، تشبیهشون درسته، منتها تو این چه میگه طبیعت تبتد و بل عوامه بل بساید، اینجا تلافی به نظر نیسته، که حل تلافی همون سیاق جمال فرمان. کما این که طبیعت در ایجاد، تعلم در علم و طبیعت در ایجاد، شروع میکند بالعوام، عوام در اینجا جمع عامه، بالعوام و الوسائج، یعنی اگر عام و خاصی هست طبیعت اول میره سراغ عام، اگر مرکب و وسیطه طبیعت اول میره سراغ وسیط. و منها توجد و یا توجد و ذوات المفصلات نوعیه و ذوات المرکبات، منها یعنی از طریق عوام و وسائط ایجاد میکند یا ایجاد میشود ذوات مفصلات نوعیه و ذوات مرکبات. ذوات مفصلات نوعیه، منظور از این مفصلات در مقابل مرکباته، اونجایی که عام و خاصه، یکی نوعه یکی عامه، نوع رو از طریق عوام می سازه، یعنی اول جسم است، بعد حیوان است، بعد انسان است، از طریق عوام اون خاص رو که نوعه می سازه، از طریق بساط هم مرکب رو می سازه، اول اون بساط می سازه بعد مرکبات. مفصلات اینطور معنا شدن، می توانید بگید مفصلات یعنی صاحبان فصل، ذوات مفصلات نوعیه، ذواتی که با گرفتن فصل تبدیل به نوع می شوند و نوع می شوند. هم می توانید مفصلات در مقابل مرکبات قرار بدید، هم می توانید به معنای صاحبان فصل بگیرید. از ذوات مفصلات نوعیه یعنی ذوات نوع. خب منها یعنی از عوام نوع رو می سازد و منها یعنی از بساط مرکبات رو می سازد. همچنین که در طبیعت اینطور اتفاق می افتد، فکذالک تعلم یبتد و من العوام و البساط، در تعلم هم باید از امور عامه و از امور بسیطه شروع کنیم. بنابراین ما باید در علم طبیعی اولا عامها رو بعدن خاص رو بشناسیم، همچنین اولا بساط رو ثانیا مرکبات رو بشناسیم. و منها یعنی از عوام و بساط است که یوجد العلم به نوعیات و المرکبات. ما اول باید امور عامه رو که به منزله جنسن بشناسیم تا بعدن نوع رو بشناسیم. همچنین باید بساط رو اول بشناسیم بعدن مرکبات رو، یعنی اول باید عناصر بسیطه رو بشناسیم تا بعدن جماد و نبات و حیوان که عناصر مرکب شناخته بشن. خب و کلاهما یعنی طبیعت و تعلم هر دو وقتی رسیدن به نوع و مرکب به مقصود ذاتیشون رسیدن، به مقصود اولیشون رسیدن و توقف میکنن. بله اگر خواستن درباره عوارض و ملحقات نوع بحث کنن به عنوان قصد ثانوی شروع میکنن، ولی قصد اولیشون دیگه تموم شده. طبیعت و تعلم قصد اولیشونه که به نوع و مرکب برسید، و با رسیدن به نوع و مرکب قصد اول یعنی مقصود اول به دست آمده، و لذا این طبیعت و تعلم هر دو توقف میکنن. اگر خواستن طبیعت خواست عوارض رو ایجاد کند یا تعلم خواست به سراغ عوارض برود، با قصد ثانی دو مرتبه شروع میکنه، ولی قصد اولش دیگه تمام شده، مقصود اولش به دست آمده. و کلاهما یعنی تعلم و طبیعت هر دو یقف و قصد و حل اول انده حصول نوعیات و المرکبات. قصد و حل اول فاعل یقف است، ضمیرش به کل واحد منهما برمیگرده، بلو کلاهما گفته ضمیر به کل واحد منهما برمیگرده، این ده حصول نوعیات هم متعلق به یقفه. یعنی حالا این ده حصول نوعیات بر مرکبات جلو معنا میکنه، در وقتی که مرکبات و نوعیات حاصل شدن هر دو یعنی طبیعت و تعلم قصد اولشون توقف میکنند، یعنی به نهایت میرسد، مقصود اولشون تموم میشه، چون مقصود اول رو به دست آوردن، تحصیل کردن، دیگه متوقف میشه. اگر خواستن تحقق رو ادامه بدن یا تعلم رو ادامه بدن با قصد ثانی دیگه به ملحقات میپردازن. در معنی هم همینطوره، ما ابتدا امور عامه رو بحث میکنیم، بعد نوعیات و مرکبات رو که مسائل مطرح میکنیم. بعد اگر خواستیم در مسائل عوارضی رو ملحقاتی رو مطرح کنیم اون دیگه با قصد سامی است. پس معلوم شد بحث ما در علم طبیعی باید چگونه باشد. این فصل تشکیل شد برای همین منظور که به ما بفهماند ما چگونه تو علم طبیعی باید وارد بحث بشیم و مباحث رو چگونه مرتب کنیم. معلوم شد که باید اولا مبادی عامه رو مطرح کنیم، بعدن مبادی خاصه رو، بعد که بحث مبادی تموم شد وارد مطالب بشیم. در مطالب هم اول امور عامه رو بگیم بعد امور خاصه رو بگیم. اگر چنانچه باز هم بحثی برای ما باقی موند، یعنی قرار شد که در لواحق بحث کنیم، عیبی نداره، قصد ثانوی میکنیم و در لواحق هم وارد میشیم. پس نحوه بحث ما، نحوه ورود و خروج ما در علم طبیعی این چنین است که گفتیم. تا اینجا که فصل اول بود نحوه بحث و ترتیب بحث مطرح شد. از این به بعد، یعنی در فصل بعدی میخواییم مبادی رو ذکر بکنیم، اما مبادی عامه رو. مبادی عامه باید در الهیات اثبات بشن و ما هنوز به الهیات نرسیدیم که اثباتش میکنیم. پس اینجا به عنوان اصل موضوع یا مصادره میپذیریم به امید این که در الهیات اثباتش میکنیم وارد بحث میشیم. ابتدا در این فصل دوم توضیح میدیم که جسم چیست، بعد به مبادی داخلی و خارجی جسم میپردازیم که داخلی اش یا ماده است یا صورت، خارجی اش یا فاعل است یا غایت. ابتدا جسم رو به دو لحاظ میکنیم، یکی به ما هو جسمون، دقت کنید، یکی به ما هو جسمون، یکی به ما هو متغیرون یا به ما هو مستقبلون یا به ما هو حادثون. اون وقتی که بحث میکنیم در جسم به ما هو جسمون، میگیم چهار تا مبدا داره: مادی، صوری، فاعلی، قایم. اون وقتی که میپردازیم به بحث از جسم به ما هو حادثون، به ما هو مستقبلون، به ما هو متغیرون، اولا ثابت میکنیم که این سه تا عنوان با هم فرق دارن، یکی نیستن. ثانیاً وارد بحث میشیم، میگیم مبادی اضافی داریم، یعنی به اون چهار تا مبدا دیگه اکتفا نمی کنیم. اون چهار تا مبدا مال جسم ما و جسمانه. اگر جسم ما و متغیرون یا مستکملون یا حادث مورد بحث قرار بگیره، علاوه بر اون چهار مبدا، مبدا اضافه هم داریم، مبدا اضافه شون بیان میکنیم. بعد به مناسبت وارد بحث از کلمه ان میشیم. بابون ان الخشب، انسانون ان النطفه، رجلون ان سوی. این ان در اینجا هم چه معنی است؟ به معنی بعده یا به معنی منشأیته؟ آیا رجل منشأش سویه یا بعد از سویه؟ انسان منشأش نطفه است یا بعد از نطفه است؟ در منشأش چوبه یا بعد از چوبه؟ اینا بحث باید بشه دیگه. بحث رو ادامه میدیم تا آخر فصل. پس توجه شدید مختصر فصل سالی من عرض کردم، که البته در جلسه آینده بازم همین توضیح خواهم گفت میشانی، که اولا بحث میکنیم درباره حقیقت جسم، بعد جسم به ما هو جسمون رو از جسم به ما هو متغیرون یا مستکملون یا حادثون جدا میکنیم. درباره جسم به ما هو جسمون میگیم چهار تا مبدا دارد، درباره مبادیش بحث میکنیم: ماده، صورت، فاعل، غایت. بعد درباره جسم به ما هو متغیرون یا حادثون یا مستکملون وارد میشیم. اولا این سه تا عنوان رو با هم متفاوت میبینیم، ثانیا میگیم اگر جسم به این عناوین مورد بحث قرار بگیره، علاوه بر اون چهار مبدا مبادی دیگه هم خواهد داشت که اون مبادی رو توضیح خواهیم داد ان شاء الله. بعدم وارد کلمه ان میشیم، توضیح میدیم تا آخر. این خلاصه ایست از فصل بعدی که ان شاء الله میخوام وارد بشیم در جلسه. میپرسید که فرق تعلم که در اینجا گفت با عقل چیست؟ من میخواستم این مطلب رو بگم یادم رفت، باید اونجا زمینه بشه. ایشون بحث طبیعت و عقل رو قبلا مطرح کرد، حالا داره بحث طبیعت و تعلم رو مطرح میکنه. تعلم وابسته به عقله، یعنی اشارم کردم که شما اگر بخواهید تعلم کنید علوم را، نه تعلم کنید اشیاء خارجی رو، تعلم اشیاء خارجی به توسط حس هم ممکنه، اما تعلم علوم به توسط عقله. چرا؟ چون در علوم کلیات مطرح میشن. اگر هم خواص مطرح بشن، خواص باز به نوبه خودشون کلی هن، شخص نیستن. بنابراین در علوم شما از عقل استفاده میکنید. وقتی ما بحث تعلم رو مطرح کردیم، به نحوی بحث عقل هم مطرح میشه. پس این که در اینجا طبیعت رو با تعلم سنجیده، مثل اینی که طبیعت رو با تعقل سنجیده باشه، مثل اینی که طبیعت رو با عقل سنجیده باشه. باشه، پس این بحثی که اخیراً به عنوان خلاصه گیری مطرح شد با بحث قبلی فرقی نداره. بحث قبلی عرضه کردن بر طبیعت و عقل بود، بحث فعلی هم طبیعت و تعلمه، که تعلم به نحوی همون عرضه کردن بر عقله. پس بحثی که اینجا در پایان فصل گفت که خلاصه ای از مطالب فصل بود، با اون چه که در فصل آمد فرقی نکرد، جز این که اینجا خلاصه بود اونجا مفصل بود. بنابراین تعلم رو به نحوی به تعقل یا عقل مرتبط کنید که بحث خلاصه ایشون با بحث قبلی مرتبط میشه. بله دیگه، نحوی که میگم یعنی همین.